11 دی 1400 اصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون میرسد به تنبیه چهارم از تنبیهات بحث تعارض. تنبیه چهارم بحث در این است که آیا مرجحات ترتیبی دارد یا نه. مرجحاتی که خدمت شما گفتیم، آیا استعمال اینا علا ترتیبه یا ترتیبی ندارد؟ در مقام چهار قول وجود داره. اقوال رو ابتدا عرض کنم و بعد بریم سر بررسی اقوال. قول اول فرمایش جناب وحید بهبهانی است. وحید در کتاب الفوائد خودش، فوائد قدیمه، دو تا فوائد داره، یه فوائد قدیمه دارد یه جدیده. در فوائد قدیمه صفحه 120 قائل است به تقدیم ترجیح به مخالفت عامه. میگه اول باید ببینیم کدام روایت مخالف با عامه هست. همواره اونی که مخالف با عامه هست مقدم میشد و اخذ میشد بش. بعد میریم سر بقیه مرجحات. این قول جناب وحید. قول دوم فرمایش آقای آخونده. آقای آخوند در کفایه میفرماین مرجحات اصلا ترتیب نداره، هر کدامش بود شما من دون ترتیبن استفاده کنید ازش به عنوان مرجح و ترتیبی مجهولی. تبعیت از آقای آخون کرده شاگردشان مرحوم آیت الله حوزیای عراقی، ایشون هم همین رو می فرماید. قول سوم فرمایش آقای نائینی است. فوائد الاصول جلد 4 صفحه 779. آقای نائینی یه ترتیب قائلند بین مرجح صدوری، می‌فرماید اول مرجح صدوری مقدم است و مرجح صدوری رو شهرت می‌گیرند و اصدقیت و اوثقیت علل قول به این که اصدقیت و اوثقیت از مرجحات خبرین باشد لا حکمین. بعد از این مرجح صدوری قائل به ترجیح به جهتند، یعنی ثم ترجیح به جهت صدور و اون مخالفت عامه هست، ثم ترجیح به مضمون و اون موافقت کتاب است. این هم فرمایش آقای نائینی. قول چهارم، قول جماعتی از اصحاب است که می‌فرمایند به همین کیفیتی که در روایات وارد شده ترتیبم همین است. چون این ترتیب رو زد به هم. قول چهارم میگه نه، مرجحات منصوص ترتیب داره و ترتیبش هم همونیست که تو روایت آمد، یعنی شهرت ثم موافقت کتاب ثم مخالفت عامه، به همون ترتیبی که ذکر شده در مقبوله همین ترتیبش. این چهار قول کدام یکی از این اقوال تمام می شود؟ یه مقدمه ای رو ابتدا خدمت شما عرض کنم. اون مقدمه این است که استنباط حکم شرعی از روایات متوقف است بر این که دو تا رکن رو شما تمام کنید. رکن اول مقتضی، رکن دوم عدم مانع. یعنی مقتضی استنباط شما باید ثابت بشود، مانعی هم در این استنباط از روایت نباشد. مقتضی خودش تمام می شود به سه مطلب، یعنی سه امر باید تحقق پیدا کند تا مقتضی موجود بشه. امر اول صدور، یعنی اول باید روایت را ثابت کنید از امام چه شده؟ صادر شد. و الا اگر روایت مال زید و امر است، او که دیگه حجیت نداره. کلام حجج الهیه معصومین علیهم السلام در نزد ما حجت است. پس باید اول صدور روایت را ثابت کنیم، یا با علم یا با قواعد علمی. متکفل این جهت بحث حجیت خبر واحد است. در اصول وقتی به این بحث میرسیم که خبر واحد حجت است و او رو ثابت میکنیم، این جهت چه میشه؟ تمام میشه. امر دوم جهت صدور است، یعنی چه بسا کلامی از امام صادر شده باشد لیکن جهت صدور این کلام برای بیان حکم واقعی نباشد، تقیتاً صادر شده است. و ما این گونه روایاتی که تقیتاً صادر شده است هم خیلی داریم. پس روایت ولو از امام صادر شده باشه ولی تقیه باشد، بازم فایده ندارد، نمیتونید شما ازش استنباط حکم بکنید. اونی که متکفل برای اثبات این مطلب است یه اصل عقلایی مسلم است و اون اصل این است که ظاهر فرمایش امام برای بیان حکم واقعی است، مادامی که اثبات نشده است که چی؟ که تقیه است. یعنی ظهور اولیه حکم واقعی است. اگر شما مدعی تقیه هستید باید اثبات کنید که تقیه است. مطلب سوم دلالت است، یعنی خود روایتی که حالا اول ثابت کردید صادر شده، دوم ثابت کردید تقیه درش نیست، سوم باید دلالتش رو اثبات کنید بر مطلوب خودتون. اونی که متکفل بحث دلالت است، بحث حجیت ظواهر است. چون امام که لغز نمی گوید که بفرمایید که بنای به گفتن مطالبی هم که مردم نفهمن ندارد. نه لغز میگه، نه شیخ الرئیس است که کتاب شفا رو بخواهد بگوید. مطلب باید ظاهر باشه، بر چیزی که شما میخواهید اثبات کنید. بنابراین بحث حجیت ظواهرم دلالت رو تمام میکنه. این حالا هر سه تاش مال تازه مقتضی بود. ثم میرسیم به مرحله چی؟ عدم المانع. بعد این که مقتضی تمام شد، شما باید ببینید آیا این روایت مانع دارد یا ندارد. و مانع چیست؟ اگر این روایت معارض داشته باشد، خب اون معارض می شود مانع از این روایت. بنابراین در مرحله عدم المانع شما باید فحص کنید از وجود معارض برای روایت. و لا محاله در فرض وجود معارض نوبت می رسد به بحث تعارض. نوبت می رسد به بحث تعارض. خب در بحث تعارض شما ابتدا اصل اولی رو در باب تعارض چه کردیم؟ ترسیم کردیم. بعد اصل ثانوی را که اصل ثانوی ترجیح به مرجحات و ما فقط ترجیح به مرجحات منصوصه رو پذیرفتیم. و این مرجحات منصوصه خودش سه قسمه. مرجحات منصوصه خودش سه قسم. قسم اول مرجحی که مربوط است به جهت صدور. به مرجحی که مربوط است به صدور، نه جهت صدور. مرجحی که مربوط است به صدور، یعنی در این مرجح شما بحث میکنید که آیا کدام یکی از این دو تا روایت از امام صادر شده است. مرجح صدوری مثل شهرت، روایتی که شهرت بر طبقش باشد او از امام چه شده؟ صادر شده است. یا داستان استقیت رو بفرمایید که اوثقیت است. خب استقیت و اوثقیت هم علا فرض این که مرجح خبرین باشد، اونم داخل در مرجح صدوری است. قسم دوم مرجح جهت صدوری است، یعنی این مرجح به ما کمک می کند ببینیم کدام مطابق از این دو تا روایت، کدام مطابق حکم واقعی است و کدام تقییتاً صادر شد. پر واضح است مرجح جهت صدوری کدام مرجح است؟ مخالفت عامه. مخالفت عامه میشد مرجح جهت صدوری و موافقت عامه میشد او روایت علا چی صادر شده تقییه. قسم سوم مرجح مضمونیست، یعنی مربوط به دلالت لفظ است. مرجح مضمونی در مرجحات منصوصه عبارت است از موافقت کتاب. او روایتی که موافق کتاب است مرجح چه دارد؟ مضمونی دارد. بنابراین این مرجحات ما خودش شد سه قسم: مرجح صدوری شهرت، مرجح جهت صدوری مخالفت عامه، مرجح مضمونی موافقت کتاب. اینم در بحث عدم مانع میبایست اینا رو بحث کنیم. نتیجه اختلاف کجا ظاهر می شود؟ نتیجه اختلاف در این که آیا ترتیب بین مرجحات هست یا نه، اون جاییست که مثلا یکی از دوتا خبر مشهور است، دیگری چی؟ مخالف عامه هست. یکی مشهوره، اون یکی مخالف عامه هست. علا قول آقای آخوند بین این دوتا، خب هر دو مرجح داره، آقای آخوند میفرماید میشه تزاحم. وقتی همین مرجح دارد، همو یکی مرجح دارد، میشه تزاحم. رفت تو بحث تزاحم، باید اقوا ملاکن را اخذ بکنید از حیث صدور. اگر یکی از این دوتا اقوا ملاک است از حیث صدور، اون اخذ میشه و در فرض تساوی رو قول آقای آخوند می شود چی؟ تخییر. و رو قول کسی که قائل به تساقط است میشه تساقط. این رو نظر آقای آخوند. بناهن بر نظر وحید بهبهانی، یه طرف مشهوره یه طرف مخالف عام است، رو قول وحید کدام اخذ می شود؟ مخالف عامه، چون وحید مخالفت عامه رو مقدم می داند. اینم رو قول جناب وحید. اما رو قول آقای نائینی و رو قول بله جماعت دیگر از اصحاب که قول چهارم است که میگن علت ترتیب، خب اینجا پر واضح است که در این فرض اخذ میشود به چی؟ به مشهور، چون مشهور مرجح صدوری است و مرجح صدوری پیش آقای نائینی اول است و اونایی هم که قائل به ترتیب خود روایتن شهرت اوله، بنابراین اونی که مشهوره مقدم میشه. پس ببینید این اقوال ثمره هم دارد. پس بحث چه شد؟ ترتیب بین مرجحات کدام است؟ چهار تا قول خدمت شما گفتیم و این اقوال و اختلاف درش ثمره هم دارد. حالا یکی یکی این اقوال رو بررسی کنیم ببینیم کدام تمام می شود. ابتدا فرمایش آقای آخوند در متن کفایه. آقای آخوند قدس سره می فرمایند که ترتیب بین مرجحات وجود نداره و همه مرجحات برمی گردد به ناحیه صدور، که آیا از امام صادر شده یا نشده. وقتی با هم هر دو تا روایت مرجح داشته باشد، می فرماید وارد می شد در بحث تزاهم. و در بحث تزاهم که واقع شد، اونی که اقوا ملاکن است چه می شد؟ اخذ می شود. خلاصه دلیل آقای آخوند چیست؟ خلاصه دلیل آقای آخوند این است که هرگاه خبری موافق با عامه باشد و روایت طرف مقابلش مخالف با عامه باشه، این که امام فرموده است خذ بما خالف العامه، معنای اخذ به مخالفت عامه این است که موافق عامه را چکارش کن؟ طرحش کن، بذار کنار. خب وقتی میگه موافق عامه را طرح کن، کنار بگذار، معنی ندارد که امام تعبد به صدورش بکند. وقتی میگه بذارش کنار، مخالف عامه را، معنا ندارد تعبد بکند به صدور خبری که مخالف عامه هست. خب بگه بله صادر شده از امام، اما تو بذارش کنار. اگه قراره بذاریم کنار، تعبد به صدور چه معنا دارد؟ خیلی خوب، چون معنای تعبد چیست؟ معنای تعبد به صدور روایت این است که شما بر طبقش عمل کن. وقتی شما خبر موافق عامه رو دارید طرح می کنید، یعنی بهش عمل نکن. پس عمل نکن با تعبد به صدور با هم چه دارد؟ تنافی داره. پس عمل نکن یعنی تعبد به صدورش هم نکن. پس مخالفت عامه رفت رو فرمایش آقای آخوند در چی؟ در مرجحات صدوری. شهرتم که از ابتدا به شما گفتیم مرجحه چیه؟ صدوری است. باقی میماند موافقت کتاب. به این استدلال رو آقای آخوند در موافقت کتابم میگه، میفرماید موافقت کتاب را که شارع از مرجحات میداند، یعنی مخالف کتاب رو میگه چکارش کن؟ طرح کن. مخالف کتاب رو ترک کن یعنی عمل نکن. عمل نکن با تعبد به صدور تنافی داره. پس عمل نکن یعنی این مخالف کتاب از امام صادر نشده است. پس موافقت کتابم شد مرجح صدوری. ببینید ما مرجحات رو تقسیم کردیم، گفتیم شهرت صدوری است، مخالفت عامه جهت صدوریست، موافقت کتاب مرجح مضمونیست. سه تا پله براش درست کردیم، سه رتبه درست کردیم. آقای آخون شهرت که مرجح صدوریست، دست اون دوتا مرجح دیگر هم گرفته و برده بالا. اون دوتا مرجح دیگر هم مرجح چه گرفته؟ صدوری. میگه مخالفت عامه هم چی؟ مرجح صدوریست. چون معنی نداره امام بگد روایت موافق عامه رو بذار کنار، بعد بگد اما تعبد به صدورش کن. میگه خب تعبد به صدور یعنی عمل کن، بذارش کنار، طرحش کن یعنی عمل نکن. پس وقتی میگه عمل نکن یعنی تعبد به صدورش نکن. تعبد به صدورش نکن، پس مخالفت عامه شد مرجح صدوری. موافقت کتاب هم همینجور. میگه موافق کتاب یعنی مخالف کتاب رو بذار کنار، یعنی عمل نکن. عمل نکن و تعبد به صدورش بکن، اون که لغوه. یعنی بگو امام گفته اما عمل نکن. خب این چه سمم مازا توجه میفرمون. لذا میگه موافقت کتاب هم مرجح صدوری است. پس بنابراین همه اینا، شهرت و مخالفت عامه و موافقت کتاب پیش آقای آخوند، مرجح چی هست؟ صدوری هست. وقتی همه مرجح صدوری هست، این مرجح صدوری با اون مرجح صدوری هیچ کدام بر دیگری تقدیمی نداره. لذا ترتیب بین مرجحات پیش آقای آخوند نیست. میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجبور، ترتیب ندارد. خب ترتیب ندارد اونجایی که یکی از دوتا روایت یکی از مرجحات داشته باشد، یا یکیش دوتا مرجح داشته باشد، یا یکی سه تا مرجح داشته باشه، مشکلی نیست، مطلب روشنه. اما اونجایی که یه روایت یه مرجح داره، روایت اون طرف مرجح دیگر دارد، آقای آخون اینجا چیکار کنی؟ هر دوتاش مرجح داره، یکی شهرت، یکی چی؟ یکی مخالفت عامه. مثلا اینجا چیکار کنیم آقای آخون؟ میگه اینجا اقوام لاکن را میفتد باب تزاهم، چون هر دو ترجیح داره، میفتد باب تزاهم. باب تزاهم که افتاد، مرجحات باب تزاهم رو باید اعمال کنیم. اونی که اقوام لاکن است او را اخذ کن، و اونی که ملاکش ضعیفتر است او را بذار کنار. خب و اما اگر داستان ملاک برات روشن نشد، یا هیچ کدوم اقوائیت نداشتن، یا هر دو اقوا بودند، نوبت میرسد به چی؟ رو مذهب آقای آخوند، مسلک آقای آخوند، نوبت به تخییر. چون اصل اولی در باب متعارضین رو تخییر گرفت آقای آخوند. رو قول ما که گفتیم تساقط، نوبت میرسد به تساقط. این توضیح بیانات آقای آخوند، توضیح قول آقای آخوند. میشد این فرمایش آقای آخوند رو پذیرفت؟ میگم نه، نمیشه. چرا؟ اشکال اول، آقای آخون ما مرجحات رو سه رتبه کردیم، گفتیم یه مرجح صدوره، یه مرجح جهت صدوره، سومی مرجح مضمون صدوره. اینا پله پله باید بیان جلو، مرتبه مرتبه. اول مرجح صدوریست، باید ببینیم آیا این از امام صادر شده یا نشده. اگر از امام صادر نشده باشد که ما دیگه نمیریم سر جهت صدورش یا نمیریم سر مضمونش، که این از یه زیدی صادر شده، خب به ما چه؟ برای ما حجیتی ندارد که بخوام بهش استدلال کنیم، بنابراین میذاریمش اصلا کنار. پس ابتدا باید شما اثبات کنید این فرمایش مال امام است، مال حجت خداست. پس ابتدا میشه مرجح صدوری. مرجح صدوری چیست؟ تو این مرجحات شهرت، شهرت مرجح صدوری است. ثم وقتی صدور اثبات شد که امام فرموده است، حالا بیام ببینیم جهت صدور، آیا اینی که امام گفته حکم الله الواقعی است یا اینی که امام گفته چیه؟ تقیه است. خب اگر حکم الله واقعی باشد میبوسیم رو چشم میگذاریم، اگر تقیه باشد در خود روایات ازش تعبیر کرده است یعطی که من جراب، چی؟ یعطی که من جراب نوره، از کیسه نوره بداده. کیسه نوره چقدر میارزه؟ هیچ. گدایی رفته بود پشته تو همون، وقتی گدایی کسی بلد نباشد اینجوره دیگه، میره تو حموم گدایی. خب تو حموم مردم، تو حمام عمومی، خب مردم که پول ندارن باختشون که بهش بدن. تازه این گدا اینقدر ناشی بود که رفته بود پشت در خونه نورکش خونه، پشت در نورکش خونه در میزد و میگفت بدید در راه خدا. حالا بابا لونگش هم با کرده گذاشته کنار، نوره کشید است. هی گو باقی اینجا چی ما داریم که بدیم در راه خدا؟ یه مش نوره بشتاد، گو بفرم اینم در راه خدا. یعطی که من جراب نوره، روایاتی که تقیه صادر میشه میگه اینا را از کیسه نوره بداده، یعنی ارزش نداره، نمی ارز، یعنی هیچ. بنابراین مطلب دوم میشه جهت صدور. اگر امام گفته اما تقیه گفته، فایده نداره، ارزش نداره. مطلب سوم، امام فرموده باشد، بیان حکم واقعی هم باشد، خیلی خوب، میشد مرجح مضمونی. یعنی این فرمایش امام میبایست که موافق باشد با فرمایش خدا، موافقت الکتاب. اگه موافق با کتاب مجید است اینم مرجح مضمونی. بنابراین ما سه تا رتبه داریم: صدور، جهت صدور، مضمون. جناب آقای آخوند وقتی سه تا رتبه داریم، چرا شما آمدید همه را برگردوندید به مرجح صدوری وجهی نداره ما همه رو برگردونیم به مرجح صدوری. مرجح صدوری شیعون، مرجح جهت صدوری شیعون، مرجح مضمونی هم شیعون، و اینا رتبه ها به ترتیبه. خب به چه مناسبت بیام همشو برگردونیم به مرجح جهت، به مرجح صدوری که شما این کارو کردی؟ این اشکال اول. اشکال دوم، آقا دلیل تعبد به صدور غیر دلیل تعبد به جهت صدور است، و دلیل تعبد به جهت صدور و صدور هر دو دلیلاشون غیر دلیل چیست؟ غیر دلیل مرجح مضمونی است. یعنی اینا هر کدام برای خودشون دلیل چه دارن؟ جدا دارن. دلیل صدور چیست؟ دلیل صدور سیرت العقلاست و روایاتی که دلالت میکند بر حجیت خبر ثقه. عقلا در خبر ثقه احتمال خلاف خبر ثقه را چه میکنند؟ القا میکنند. القا با غین لغو میکنند. یه ثقه خبر داده، خیلی خوب، ممکنه اشتباه کرده باشد. این ممکنه اشتباه کرده باشد و عقلا لغو میگیرند. به این احتمال که یه احتمال عقلایی است اعتنا نمی کنم. این دلیل تعبد به صدور سیره عقلا و روایاتی که در باب حجیت خبر ثقه وارد شده است. دلیل تعبد به جهت صدور به معنا تعبد به این که امام مطلبی رو که فرموده است برای بیان حکم الله واقعی است، نه به یه داعی دیگر مثل تقیه. این دلیلش چیست؟ اصل عقلایی است. اصل عقلایی به معنا بناء عقلا بر حمل کلام متکلم از این که متکلم اراده کرده است مدلول کلام خودش را به اراده جدیه. یعنی همین اینو که گفته همینو داره میگه، نه مثل او کاسبه. به شاگردش میگفته بود، مشتری که میاد، من اگه بهت گفتم که پسر دو تا چای بیار، یعنی چای نیار. اما اگر بهت گفتم پسر چای بیار، یعنی چی؟ چای بردار. یه مشتری که می آمد، می دید این مشتری مشتری نیست، این همین جور اومده قیمت بگیرد و ببیند و اینا، می گفت پسر دو تا چای بیار. دوباره یه وقته که می گذشت می گفت پسر مگه نشنیدی دو تا چای بیار. شاگرد قبلا می دونست دیگه معنای این ظاهر دو تا چای بیار، استعمال کرده دو تا چای بیار، اما اراده جدی برش نیست. قبلا گفته دو تا چای بیار یعنی چای نیار. اما یه مشتری که مشتری حسابیست آمده خرید کنه، خب تا میدید اومده خرید کنه و اینا، باید مشتری رو نگرش داره، میگو پسر چای بیار. شاگرده میدوید چایی رو میبود. این حرف زدنیست که شما او کلامی رو که استعمال کرده اید آیا پشتش اراده جدی دارید؟ یعنی همون رو قصد کردید؟ یا یه چیز دیگری قصد کردید؟ اوغلا میگن چی؟ اوغلا میگن کلامی رو که شما استعمال میکنید همون رو اراده جدی بر طبقش داره. این اصل اوغلاییست. خیلی خوب، اینم دلیل تعبد به جهت صدور. و اما دلیل مرجحات مضمونی چیست؟ موافقت کتاب. دلیلش غیر اون دوتا دلیله. دلیل حجیت و تعبد مرجحات مضمونی این است که حمل عام برخاص و مطلق بر مقید. خیلی خوب، این حمل دلیلش است. یعنی همواره شما عام را باید حمل بر خاص بکنید، مطلق را حمل بر چه بکنید؟ حمل بر مقید بکنید. و در فرضی که اختلاف ادله باشد، خیلی خوب ببینید اینا دلیلای ما شد، سه تا دلیل. مرجح مضمونی دلیلش حمل خاص بر عام، عام بر خاص و مطلق بر مقید. پس این مرجحات ما هر کدام یه دلیل پیدا کرد. وقتی هر کدامش یه دلیل پیدا کرد، اگر یک مرجح صدوری تخصیص بخورد، شما نمیتونید بگین دلیل بقیه هم چه خورده؟ تخصیص خورد. ولذا این که همه را یک کاسه بکنید مثل آقای آخوند، این صحیح نیست. و دلیل تخصیص یک مرجح که مرجح صدوری باشد، دلیل تخصیص برای بقیه حساب نمی شود. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، جناب آقای آخوند هیچ ملازمه عقلی و عقلایی و عرفی بین تخصیص در یکی از این مرجحات با تخصیص در مرجح دیگر وجود ندارد. اینا سه رتبه مرجح است، هر کدام برای خودش دلیل خاص دارد. ترجیح بفرمایید تخصیص دلیل یکی دلالت نمی کند که او دوتای دیگر دلیلش چه خورده؟ تخصیص خورده است. مثلا ما قد داریم در مواردی به صدور روایت، لکن یقین داریم این روایت صادر شده از چی؟ تقیید. صادر شده از تقیه. امام است، روز عید فطر، امام صادق رو بردن در مجلس منصور دوانیقی. منصور به امام میگد آقا تکلیف امروز چیست؟ یا مشکه، یا آقا چی کار کنیم امروز؟ امام صادق می فرماین زاکه الى امام المسلمی و اشاره می کنن به منصور دوانیقی الدنگ. خب زاکه الى امام المسلمی، منصورم تا امام صادق میگن تو باید تعیین کنی. یه بادی تو قبقب میندازد و خب منظورم که خلیفه است، حال روزه گرفتن نداره. میگه اگه به عهده من است اعلام چه میکنم؟ دستور میده خرما رو بیاری دور بگیری. خرما رو دور میگیرم، امام صادق هم خرما رو بر میدارم میذارم دهنش، خرما رو میخورم. عید شد دیگه، جناب خلیفه از دنگ گفت عیده، امام صادق هم افطار کردن، بلند میشن از مجلس منصور میان بیرون. او راوی دنبال امام میگه آقا عیدی کجا؟ ماه دیده نشده است؟ شما خوردی روزه دو تو مجلس منصور؟ چه جواب میدن؟ افطر یوما ثم اقضی بعده خیر من ان یضرب عنقی. یه روز بخورم افطار کنم و بعد چیکار کنم؟ قضا میکنم. خیرون این بهتره این است که گردنمو بزنه بکشه. خب پس معلوم میشه تمام آنچه که در مجلس مأمون مجلس منصور واقع شد همش تقیه است. توجه فرمودید؟ تمامش علا تقیه بوده است. ذاک الا امام المسلمین، همه تقیه بود است. بنابراین ما قد داریم به این که روایاتی از امام صادر شده، لکن این روایات چه بوده است؟ تقیه بوده است. همون گونه ای که خب از خود ائمه اصحاب پرسیده اند آقا این روایت واقعی است یا این روایت تقیه است، مثل داستان چی؟ داستان همون روایت دیه، که دیه زن و مرد با هم مساوی است تا چی؟ تا ثلث. به ثلث که میرسه نصف میشه. میگه آقا راوی ابانه، ابان ابن تقلبه دیگه، ابان میگه آقا آمدن از ما تو کوفه از شما برای ما نقل کرده که دیه یک انگشت چقدر است؟ 10 تا شتر. 2 تا انگشت 20 تا، 3 تا 30 تا، 4 تا 20 تا. و ما گفتیم این روایت بی خوده. یعطی که من جراب نوره، میگه میشه 10، 20، 30، 4 تا بشه 20 تا دوباره؟ بی خوده. و امام فرمودن چی؟ نه درسته، روایت که به تو نقل شده درسته، و این به خاطر این است که دیه زن و مرد در چه تا ثلث با هم مساوی است، از ثلث که رد بشد میشه نصف، ولی تا ثلث با هم مساوی هست. درسته؟ خب یعنی ربما اصحاب ائمه سوال میکنن از بعض روایات از خود امام که آقا شما اینو گفتی تقیه کردی یا این حکم الله واقعی است. درست شد؟ بنابراین وقتی که ممکن است صدور خبر از ناحیه تقیه باشد، بلکه نممکن است که جزمن روایاتی صادر شده است از باب تقیه. خیلی خوب، وقت نمیتوانیم ارجاع بدهیم تعبد به جهت صدور را به تعبد به چی؟ به صدور. فهمید چی دارم میگم؟ داریم میگیم قطعا روایاتی از امام صادر شده از باب تقیه. وقتی روایت از باب تقیه صادر شده نمیتوانید روایات که تقیتا صادر شده را نسبت بدهی به چی؟ بگوی نخه صادر نشده. میتونیم بگوی صادر نشده؟ صادر شده اما تقیه بودش، امام تقیه کرده. خب کسی نمیتوند بگد امام نرفته مجلس منصور دوانیقی. نه، امام یا رفته است یا مجبور بود است برد یا بردندش در مجلس منصور و این داستان واقع شده است. خیلی خوب، لکن این داستان وقوعش تقیه است. تمام شد. خود امام هم بعد فرمودن تقیه است. خیلی خوب، پس بنابراین مطلبی رو که صادر شده نمیتونی بگوی صادر نشده. صادر شده است لکن از باب چی؟ از باب تقیه. وقتی چنین است جناب آقای آخوند چجوری شما همه رو برگردوندی به صدور؟ توجه کردی؟ بنابراین بله، چه روایتی که صادر نشده باشد، چه روایتی که تقیتاً صادر شده باشد، ثمرش یه چیز است. ثمرش این است که اعتبار ندارد. لکن اعتبار نداشتن روایت به حیث که شما در عملیه استنباط نمیتوانید ازش استفاده کنید، این غیر این است که ثمره دوتا مسلک یکیست، نتیجهش یکیست، لکن از حیث اتحاد در مبدأ با هم یکی نیستن. او روایتی که کذبه او را امام نگفته، اما این روایت تقیه را امام فرموده است، اما جهت صدورش تقیه است. اینا با هم فرق داره. توجه فرمودی؟ بنابراین ما باشیم و نصوص روایات ترجیح مقتضای روایات ترجیح ترجیح است به همین سبکی که در روایت وارد شد تو مقبوله. میگه اول شهرت، چون ترجیح به صفات فردی اونو گفتیم مربوط است به چی؟ به ترجیح حکمین، که بحث ما الان تو حکمین نیست، تو بحث تعارضه، خبرین متعارضین. خب در خبرین متعارضین تو مقبوله این ترتیب رو داره، شهرت اوله و شهرت مرجح صدوریست. ثم میگه چی؟ ثم موافقت کتاب است. موافقت کتاب مرجح چیست؟ مضمونی است. ثم مخالفت عامه هست. مخالفت عامه مرجح جهت صدوری است. این ترتیب مقبول است. ترتیب صحیحه قطب راوندی، صحیحه قطب راوندی هم دو تا مرجح دارن، یکی موافقت کتاب و چی؟ و مخالفت آن. خیلی خوب، تو صحیحه قطب شهرت اصلا نیست، لکن این دو تا موافقت کتاب و مخالفت آن به ترتیب است. شهرت را هم با مقبوله بهش اضافه کنید، مرجحات ترتیبش میشه اولا شهرت مرجح صدور، دوما موافقت کتاب مرجح مضمونی، سوم مخالفت عامه مرجح جهت صدوری. وجهی ندارد آقای آخون ما اینا را همه شا به هم برگردونیم و یک کاسه کنیم. بنابراین فرمایش آقای آخون در عدم ترتیب بین مرجحات ناتمام است. ها کذا مرجح شاگرد بزرگوارشون، فرمایش شاگرد بزرگوارشون مرحوم آیت الله عراقی. و صلی الله علی محمد و آله. الله
بازه.